به سه هفته دیگر آغاز می شود. و در مسابقات تنیس 1000 امتیازی ایندیان ویلز در کالیفرنیا، نوواک ژوکوویچ سر بازیکن شماره یک جهان با پیروزی بر ژو وینفرید سونگا بازیکن فرانسوی به نیمه نهایی رسید. به گزارش شبکه ESPN حریف ژوکوویچ در نیمه نهایی اندی ماری بریتانیایی یا دل پوترو یا آرژانتینی خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی میان رافائل نادال اسپانیایی و توماس بردیچ از جمهوری چک برگزار می شود.
7:30 دقیقه بامداد و شما شنونده صبحانه با خبرید. اگر که تازه به جمع ما اضافه شدید که خوش اومدید، و اگر تازه دارید راهی محل کارتون میشید، امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و همچنان شنونده ما باقی بمونید که مطالب شنیدنی براتون داریم. یک بار دیگه شماره سرویس اس ام اس گی رو سریع میگم که بریم سراغ خبرها با مراد ویسی. 2042-07-33-59-55-55 و 2079-26-011-57-30. اما بشنویم خبرها رو از مراد ویسی.
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران و کره شمالی به چین، ژاپن و کره جنوبی می‌رود. رئیس داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید برخی از داروهای بیهوشی در بازار موجود نیست. غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی می‌گوید برای موکلش پرونده جدیدی تشکیل شده است. قیام مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد وارد سومین سال خود شد. محمد رضا باهنر خبر از تشکیل ائتلاف پنجگانه اصولگرایان داد. لی کی کیانگ نخست وزیر جدید چین شد. احمد جنتی از پیام تسلیت احمدی نژاد برای هوگو چاوز انتقاد کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید سرمایه گذاری چین در ایران به شدت کاهش یافته است. سازمان محیط زیست ایران گفت هر هواپیما برابر 3000 خودرو آلودگی تولید می‌کند. سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران به تعیین 487 هزار تومان برای حقوق سال آینده کارگران اعتراض کرد. وکیل ستار بهشتی می‌گوید نیروی انتظامی نمی‌تواند از قبول مسئولیت فوت وی شانه خالی کند. شبکه NBC گفت ایران 11 سال پیش پیشنهاد معاوضه اعضای القاعده را با رهبران مجاهدین خلق با آمریکا داده بود. آمریکا میگوید برای مقابله با تهدیدات موشکی کره شمالی و ایران رادارهای ردیاب موشک در آلاسکا و ژاپن مستقر میکند. و خبر آخر این که جنازه هوگو چاوز رئیس جمهوری فقید ونزوئلا روز جمعه از آکادمی نظامی به موزه ملی این کشور منتقل شد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود که نگاهی داشت به سرخط آخرین و تازه ترین خبرها تا این لحظه. اگر که همچنان همراه ما باقی بمونید براتون مطالب شنیدنی داریم، از جمله که الان میخوایم بریم به جمهوری چک، کشوری که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، سری بزنیم و از یک فیلم تاریخی بگیم که به تازگی در جمهوری چک ساخته شده، فیلمی با عنوان بوته سوزان که به بخشی از تاریخ این کشور و این سرزمین نگاهی داره، از جمله خودسوزی یک دانشجو به خاطر اشغال کشورش از طرف ارتش روسیه. با هم این گفتگو و این گزارش رو بشنویم که در اون گفتگویی هم شده با هنرپیشگان و کارگردان این فیلم بوته سوزان. چهل و چهار سال از خودسوزی اعتراضی یان پالاخ، دانشجوی دانشکده هنر دانشگاه چارلز در چکسلواکی سابق می‌گذرد. اتفاقی که در تاریخ معاصر این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است و حتی در ایران پیش از انقلاب اسلامی هم در نشریه‌های آن زمان بازتاب داشت. حالا حرکت اعتراضی این جوان محور سریال کوتاهی قرار گرفته که تلویزیون کابلی HBO آن را تهیه کرده است. این سریال نام استعاری بوته سوزان را بر خود دارد که گویا اشاره‌ای ظریف دارد به یکی از داستان‌های پیرامون پیامبر یهودیان. بوته سوزان با صحنه تأثیرگذار اقدام به خودسوزی یان پالاخ در اعتراض به اشغال کشورش توسط ارتش شوروی سابق آغاز می‌شود و رفته رفته شخصیت‌های داستان حول این حادثه شکل می‌گیرند.
The movie about what Jan Palach's act meant to the other people. What happened after?
خودسوزی اعتراضی یان پالاخ از دید دیگران و خانوادش موضوع این فیلمه. اینکه این خودسوزی چه تأثیری در تغییر دادن جامعه و مردمی که با اقدامش مخالف بودن داشت و تا چه اندازه اونا متوجه این شهامت از خودگذشتگی یان پالاخ شدن. ما چیز زیادی از یان نمیدونیم، حتی شرح حالی هم نداره جز اینکه جوانه و آرمان خواهه، ولی با این اقدامش مردم رو هدایت میکنه. میشه گفت فیلم درباره یان پالاخ نیست، بلکه درباره اقدام اون و تفسیرش از طرف مردمه.
اگرچه این مجموعه تلویزیونی به ظاهر نگاهی دارد به خودسوزی یان پالاخ و گروهی دیگر از دانشجویان در چکسلواکی سابق، اما قهرمان داستان وکیل مدافعی است به نام داگمار بروشوا که وظیفه دفاع از خانواده این جوان را در دادگاهی فرمایشی بر عهده می‌گیرد. دادگاهی که قرار است به شکایت خانواده یان پالاخ از یک نماینده مجلس بپردازد، نماینده‌ای که به شهادت این سریال با ادعای دروغین عمل این دانشجو را زیر سوال برده است. بوته سوزان در نهایت آغاز مقاومت مردم چک و اسلوواکی علیه اشغالگران را به تصویر می‌کشد. مقاومت و اعتراضی که در مراسم خاکسپاری یان پالاخ به اوج خود می‌رسد. از دیگر سو این مجموعه تلویزیونی تصویری است از نارضایتی تدریجی یک ملت زیر فشار و ترس. سناریوی بوته سوزان را اشتپان هولک 28 ساله نوشته است و در این مجموعه جمعی از چهره‌های سینما و تئاتر جمهوری چک حضور دارند. با این حال نقش قهرمان اصلی داستان را تاتیانا پاهوفووا از جمهوری اسلوواکی بر عهده دارد.
It was a great responsibility to play a role of a famous.
اولش احساس کردم که مسئولیت بزرگی رو دوشمه، اونم بازی تو نقش یه وکیل معروف از جمهوری چک، زنی که شجاعانه یک محاکمه تاریخی رو پیش برده. خب اول میترسیدم، اینطوری هم نبود که فقط بازی در یه نقش رو بر عهده گرفته باشم، این کاراکتر یه زن واقعیه. به خودم گفتم که باید تمام تلاشم رو برای اجرای این نقش بکنم. خب من کارم رو انجام دادم، هنوزم خودم فیلم رو ندیدم، باید ببینم که چطوری از آب در اومده. امیدوارم نقش خانم بروشوا رو که بازی کردم خودش بپسنده و نگه خدای من این دختر داره چی کار میکنه. امیدوارم که از بازی من خوشش بیاد.
So hopefully she's going to be fine with that.
Я такой найдобродружнейший. Тем смутным способом прожитался на везде таких яко.
کارگردانی بوته سوزان به آنیشکا هالند، کارگردان سرشناس سینمای لهستان سپرده شده است. خانم هالند که فیلم‌های شناخته شده ای مانند اروپا اروپا، قتل یک کشیش و در تاریکی را کارگردانی کرده است، از چهره‌های فعال در سینمای هالیوود به شمار می‌رود. در اسکار 84 فیلم در تاریکی ساخته خانم هالند، رقیب اصلی فیلم جدایی نادر از سیمین اثر اسقر فرهادی بود.
I think that it's incredible amount of very talented people and that is probably one of the most inspiring cinema.
به نظر من سینمای ایران پر از آدمای باهوش و با استعداده. سینمای الهام بخشه که تو شرایط سرکوب رشد کرده و فقط استعداد و توان آدما باعث تحول اون نشده. میدونید سینما عمدتاً تو کشورهای خوب رشد میکنه که مردم اون کشورها برای به دست آوردن اهدافشون مبارزه میکنن. دست یافتن به آزادی بیان یکی از این اهدافه. از طرف دیگه به نظر من موقعیت‌های تقریبا متناقضی در این بین وجود داره. یه وقتایی هست که آدم فکر می‌کنه این فیلم‌ها دارن از رژیم فعلی دفاع می‌کنن، به این معنا که می‌خوان به جهان نشون بدن که بله ما خیلی مهم هستیم، اما راستش اینه که این فیلمسازا به دنبال این هستن که از جامعهشون حرف بزنن. اونا مثل شهروندهای عادی نمیتونن خیلی روشن بگن که چی می‌خوان. مثال روشنش همین ماجرای جعفر پرهیه که نشون میده چه بهایی باید تو این راه پرداخت. سینمای ایران برای من جذابه. من جدایی نادر از سیمین رو دوست دارم. در این حال با شناختی که خودم از رژیم‌های مثل رژیم ایران دارم، میدونم که بالاخره لحظه‌ای میرسه که این رژیم ثبات خودش رو از دست بده.
سریال کوتاه بوته سوزان به کارگردانی آنیشکا هالند قرار است با نمایش در 42 فستیوال بین المللی فیلم روتردام اولین حضور بین المللی خود را تجربه کند.
همراه با فرج سرکوهی هستیم در صبح شنبه تا به خبرهای فرهنگی مروری داشته باشیم. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما عزیز ارقامی و به شنوندگان و بینندگانم.
آقای سرکوهی، امروز دیدم که شما قصد دارید که مروری داشته باشید به زندگی نامه‌ای که در مورد یکی از نویسنده‌های معروف کلمبیایی نوشته شده و این نویسنده خیلی هم محبوبه. به هر حال کسی نیست که خالق رمان 100 سال تنهایی رو نشناسه، هرچند که قبلا هم تجربه‌هایی شده بود درباره زندگی نامه نویسی برای گابریل گارسیا مارکز، از جمله خواهرش زندگی نامه ای رو نوشته بود که بیشتر به خانوادهشون میپرداخت، یا دوست کلمبیاییش یک زندگی نامه رو ازش نوشته بود. اما این زندگی نامه اخیری که نوشته شده و خیلی هم سر و صدا کرده، این دقیقاً به چه چیزی میپردازه درباره مارکز؟
بله، خب نخست توضیح بدم که کتابی که میخوایم معرفی کنیم به روال همه شنبه ها، همونطور که شما گفتین، زندگی نامه گابریل گارسیا مارکز هست که اون رو جرالدین مارتین نوشته و بهمن فرزانه ترجمه کرده و انتشارات ققنوس منتشر کرده. خب مارکز یک نویسنده است که همه در ایران و در دنیا میشناسنش. رئالیسم جادویی با نام مارکز گره خورده، یعنی یک سبکی که پیچیدگی های کشورهای پیرامونی یا عقب افتاده رو در قالب رمان که یک ژانر اروپایی هست درسته به خوبی نشون بده. اینم بگم که کمتر نویسنده به خصوص در نیمه دوم قرن 20، نیمه اول قرن 20 ما همینگوی داریم، نویسندگان بزرگ داریم، اما در نیمه دوم قرن 20 کمتر نویسنده است مثل مارکز و یوسا که چند تا خصوصیت رو با هم تلفیق کرده باشن. اینکه اولا کارشون ارزش ادبی داشته باشه، چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در تکنیک روایتگری خلق کرده باشن و بعد منتقدین از کارشون استقبال کرده باشن و در این حال کتاباشون در تیراژ میلیونی میلیونی در همه زبانها فروش بره و محبوب باشن. این خب خصوصیتی است که مارکز داره. حالا جرالدین مارتین که این کتاب رو نوشته، یکی از منتقدین بزرگ ادبیات آمریکای لاتین هست، این یکی از خصوصیاتش هست. دوم به همین دلیل و دومی که مارکز با در نوشتن این کتاب با او نه تنها همکاری کرده، بلکه به خیلی‌ها گفته که با او مصاحبه بکنن، خیلی از سیاستمدارا مثل کلینتون یا مثلا کاسرو و دیگران، و بعد هم او به اصطلاح تونسته که گوشه‌های مختلف زندگی او و محیط او و زندگی نامه او رو به خوبی ترسیم بکنه. به همین دلیل هم میگن که این معتبرترین کتابی است که درباره زندگی نامه مارکز نوشته شده. و بعد جالب این است که این کتاب رو بهمن فرزانه ترجمه کرده. بهمن فرزانه کسی است که مارکز رو به فارسی زبان ها معرفی کرد، در دهه 50 در کتاب 100 سال تنهایی رو ترجمه کرد. همون موقع این کتاب چندین بار تجدید چاپ شد، اما متاسفانه در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی این کتاب چاپ نشده، ترجمه های مغلوط و ناقص چاپ شده. این ترجمه که بهترین ترجمه هست اجازه پیدا نکرده که چاپ بشه، اما به هر حال فرزانه مارکز رو میشناسه، بعضی از کاراشو ترجمه کرده و همین جدن این کتاب رو به خوبی ترجمه کرده، هرچند یک قسمت هایی از اون رو خودش گفته اضافه بوده و حذف کرد.
آقای سرکوهی، در پایان اگر میشه خیلی خلاصه و فشرده برامون بگیم با توجه به وقت برنامه، که این کتاب چه تفاوتی داره با دیگر آثاری که در ابتدا هم بهش اشاره کردم درباره زندگی نامه مارکز نوشته شده؟
بله، اولا که خود مارکز باشه هم کاری کرده با مؤلف، دومی که مؤلف منتقد بزرگ ادبیات آمریکای لاتینی، بعد با تک تک اعضای خانواده صحبت کرده و همطور گفتم با سیاستمدارا و بعد پرده برداشته، بسیاری از ویژگی‌های زندگی خانوادگی مارکز رو که ناگفته بوده او منعکس کرده، یک گزارش جالبی داده از رابطه های سیاسی او که بعضی جاش هم ناگفته مونده و خیلی جاش هم انتقاد آمیز هستش، بعد همچنین زندگی او رو در زمانی که در کشورهای سوسیالیستی بوده و تا حالا اصلا مطرح نشده بوده مطرح کرده، و بعد هم آمده از تاثیرپذیری مارکز رو از فرهنگ کارائیب نشون داده و همچنین این که به استاد بلایی یا تاثیراتی که شهرت بر سر مارکز آورده، و البته نویسنده از بعضی جاها گذشته، بعضی جاها خیلی جالب جزئیات رو توصیف کرده، مثلا علاقه مارکز به پیراهنگای رنگارنگ رو نشون داده و تأثیرش در کتاباش، و البته انتقاداتی هم کرده مثلا از برخی از روابط سیاسی او. در چند مورد هم ساکت هست، مثل همون مشت معروفی که مارکز زد به صورت وارگاس یوسا زد به صورت مارکز، اما در مجموع کتاب ویژگی‌هایی داره که دیگر زندگی نامه‌ها نداره.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بامداد شنبه.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم تا این بار موشکافی بکنیم برخی از مطالبی رو که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت روی اون انگوش گذاشتن و اشاره‌ای بهش داشتن. شهرام، دو مرتبه بهت سلام میکنم.
با سلام دوباره به تو محمد عزیز.
شهرام، روزنامه های آرمان و بهار در مطالبی که امروز بهش پرداختند به نظر میاد که یک نگاهی رو داشتن به مواضع اصلاح طلبانی که قائل به شرکت در انتخابات هستند.
بله همینطوره. امروز روزنامه های آرمان و بهار دو گفتگو انجام دادن. هر دو گفتگوی اصلی روزنامه ها گفتگوهایی هست انتخاباتی. روزنامه آرمان با محسن هاشمی گفتگو انجام داده، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، و آقای محسن هاشمی به روزنامه آرمان گفته که در نظرسنجی هایی که انجام شده اصلاح طلبان بالاتر از اصولگرایان قرار دادن. ایشون در این حال گفته که با توجه به افسایش اختلافات میان جناح حاکم یا اصولگرایان، اصلاح طلبان در صورتی که در 80 روز باقی مانده بتونن وارد انتخابات بشن، ممکن هست که بتونن قدرت اجرایی در کشور رو در اختیار خودشون بگیرن. ایشون چند نکته دیگر هم گفته. یکی گفته میخواهند با کی بود کی بود من نبودم از مسئولیت شانه خالی کنن، و البته در مورد پدر خودش هم احتمال داده که شاید ایشون هم کاندیدای انتخابات بشه. اما روزنامه بهار گفتگوی با محمد جواد حق‌شناس انجام داده از اعضای حزب اعتماد ملی، که ایشون درباره نامه‌ای که طیفی از اصلاح طلبان به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشتند توضیحات بیشتری داده. گفته ما در این نامه هیچ انتقادی نکردیم، توضیح دادیم که موقعیت احزاب در انتخابات چه تأثیری میتونه بذاره، و از ایشون خواستیم که این امکان یا فضا رو فراهم بکنه که در انتخابات اصلاح طلبان هم شرکت بکنن. البته آقای حق‌شناس گفته که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چنین نظری نداره.
البته از طرفی روزنامه های قانون و رسالت هم نگاهی داشتند از این سو به مواضع جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران.
روزنامه های قانون و رسالت در گزارشی که منتشر کردن به همایش سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری که همون اصولگرایان سنتی هستند پرداختند، و اونطوری که روزنامه قانون نوشته در این همایش آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که ما در انتخابات سال 84 از علی لاریجانی حمایت می‌کردیم، در انتخابات 88 هم سر خودمون رو پایین انداختیم، سعی کردیم حمایت علنی از آقای احمدی نژاد انجام ندیم، و همچنین ایشون گفته من خودم به محسن رضایی رأی دادم به این دلیل که فکر کردم اگر به احمدی نژاد رأی بدم رأی من حرام خواهد شد. البته روزنامه قانون نوشته که 4 سناریو هم اصولگرایان سنتی برای انتخابات دارن که 3 از این سناریوها معرفی کاندیدای مستقل یا واحد هست، و در گزینه 4 گفتن که احتمال داره ما وارد نزاع انتخاباتی نشیم. اما روزنامه رسالت از قول آقای باهنر نوشته که اصولگرایان باید 1 کاندیدا در انتخابات داشته باشن.
و در پایان بهار تنها روزنامه‌ای بود که یک نگاهی داشت به یک مسئله مهمی که میتونه برای دانشجوها خیلی مهم باشه، به ویژه شنونده های دانشجوی ما که الان دارن برنامه صبحانه با خبر رو دنبال میکنن، و اون درباره بودجه مستقل دانشگاه ها بود که خبر از حذفش داده. دقیقا منظور بهار از این تیتر چیه؟
اونطوری که روزنامه بهار نوشته دانشگاه‌ها در لایحه بودجه سال 92 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده استقلال اقتصادی خودشون رو از دست دادن. این روزنامه یادآوری کرده که بر اساس برنامه 5 توسعه تمام دانشگاه‌های بزرگ ایران از مجلس و از طریق لایحه بودجه مستقل دریافت می‌کردن، هیئت امنایی دارن که این هیئت امنا تصمیم می‌گیره این بودجه رو چطور هزینه بکنه. اما دولت در لایحه بودجه سال 92 این استقلال رو از بین برده، کلیه بودجه های دانشگاه ها رو در اختیار وزارت علوم گذاشته تا وزارت علوم تحت نظر وزیر این بودجه ها رو در اختیار دانشگاه های مختلف قرار بده.
شهرام رفیع‌زاده بود، سپاسگزارم شهرام که با ما همراه بودی.
متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اما همراهان صبحانه با خبر، اجازه بدید که تیمی که امشب پشتیبانی کرده که ما بتونیم این همه برنامه متنوع رو برای شما ارائه بدیم معرفی کنم. سردبیری این برنامه رو مهرداد میردامادی عزیز به عهده داشته و همچنین کارگردان فنیمون مارتین فالتین بوده. بخش خبرمون با مراد ویسی و گزارشگر امشبمون رضا ولیزاده است که زحمت کشیدن تا این برنامه در این لحظه برای شما فراهم بشه. یک مروری داشته باشیم بر چند اسمسی که تا این لحظه به دست ما رسیده. خانمی گفته که یک زن ایرانیه، شوهرش در حال حاضر در زندان به سر میبره، با داشتن 3 فرزند محصل با یارانه زندگی میکنه و گفته یک فکری به حال ما بکنیم، با آمدن سال جدید خجالت میکشم تو صورت بچه هام نگاه بکنم. یک شنونده ای به اسم تاووس از جرقویه سفلا گفته که چرا اسمس ها رو نمیخونین؟ خب الان داریم اسمس ها رو میخونیم بخاطر اینکه وقت ما خیلی محدوده. یک شنونده دیگری نوروز رو تبریک گفته به همه ایرانیان. شنونده دیگری گفته درباره عید و گرانی برنامه بسازید. مرتضی از بهبهان گفته گزارشات به من حرف نداره. ممنون از مرتضی عزیز. شنونده دیگری گفته که بله، امین از شیراز گفته بازگشتت به صبحانه با خبر مبارک، ممنون از امین عزیز. یکی از شنوندگان هم گفته که برای شروع کردن ستادها و صندوقها به اندازه کافی نیروهای سپاه و بسیج و خانواده هاشون در اختیار دارن تا باز هم شخص مورد نظر رو از صندوق بیرون بیاین. و علی از ایران هم گفته رسیدنت به خیر، کجا بودی؟ خب به هر حال خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها تو برنامه خودتون صبحانه با خبر هستم در کنار شما و در کنار همکاران گلی که واقعا کار کردن باهاشون از نیمه های شب تا پاسی از روز واقعا لذت بخشه. یک بار دیگه اجازه بدید من شماره رو خیلی سریع بگم، اگر کسی میخواد اسمسی بفرسته صبحانه با خبر راهیه برای اینکه شما حرفاتون و درد و دلاتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم با شنوندگان دیگرمون که در سرتاسر ایران و جهان به ما گوش میدن و خیلی هاشون هم البته بگم که شب دارن برنامه رو دنبال میکنن. 2-0-2-0-7-3-3-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. ببخشید من باید این شماره رو همیشه از رو بخونم. اما بردیا افشین و نگاهی به تازه های موسیقی همراه بشیم و از موسیقی لذت ببریم در آستانه شنبه.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید. سال داره کم کم به پایان میرسه، اما انگار ماجراهای پس از بازگشت حبیب محبیان به ایران همچنان ادامه داره. ماجراهایی حول و حوش مجوز فعالیت این خواننده و آهنگساز مطرح و محبوب موسیقی پاپ ایران، ماجراهایی که امسال البته بارها توجه ها رو به خودش جلب کرد. حالا به تازگی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران تو مصاحبه گفته تا وقتی بر سر کار به حبیب مجوز نمیده. حمید شاه آبادی که درباره عملکرد سال گذشتش حرف میزد، نظر قطعیش رو اینجوری اعلام کرده که در زمان معاونت او نمادهای موسیقی لس آنجلس اجازه فعالیت نخواهند داشت. شاید این پایانی به همه حرفای ضد و نقیضی باشه که امسال شنیدیم.
محکوم عشقم گرفتار یار، مثل پرنده هوادار یار، مثل سایه به همراه یار، بود و نبودم به دلخواه یار. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم، از گل و خاک گفت دلم گفت به چشم، هر جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خاک بود دلم گفت برو.
در نیمه دوم امسال تک آهنگ و ویدیوی جدید از حبیب به نام محکوم منتشر شد. سمیر زند خواننده جوان موسیقی پاپ او را همراهی میکرد. سمیر زند فرزند آیت الله فضلی از روحانیون مطرح محافظه‌کار ایرانه و خیلی ها تصور کردن بعد از انتشار تک آهنگ محکوم، حبیب میتونه به زودی مجوز اجرای زنده و انتشار آلبوم بگیره. اما از گوشه کنار و از داخل وزارت ارشاد این ادعاها تکذیب شد. با این حال خود حبیب در این باره اعلام کرد که به او قولهای مساعدی داده شده.
چشم چشمان فقط جای لا کار دو چشمان تماشای یا یار اگه جانم خریدا شد
ماجراهای حبیب البته از چند سال پیش آغاز شده. او در 30مین سالگرد انقلاب سال 1357 خورشیدی ایران تصمیم به بازگشتش رو علنی کرد. تو مصاحبه با رادیو فردا در سال 87 اون موقع به همکارم محمد زرقامی مجری برنامه امروز صبح صبحانه با خبر گفت الان به من میگن نباید به ایران بیای، اما سعی میکنم برم. و او به ایران بازگشت و همون اول اعتراف کرد آرزوش انتشار آلبوم و اجرا تو ورزشگاه بزرگ آزادی تهرانه. اما در 4 سال حضورش در ایران به او اجازه داده نشده که حتی قدمی به سوی رسیدن به آرزوهاش برداره و فقط حبیب چند تک آهنگ رو در فضاهای غیر رسمی منتشر کرده. حبیب محبیان هنرمند 61 ساله موسیقی ایرانه که در میانه های دهه 50 خورشیدی با همون آلبوم اولش به نام مرد تنهای شب نام خودش رو مطرح کرد، آلبومی که یکی از برترین های موسیقی پاپ ایران تو دهه 50 به حساب میاد. آلبومی متشکل از قطعاتی که حبیب محبیان اون رو الهام گرفته و تحت تأثیر از مرگ مادر و همسرش ساخته. هنرمندان مطرح موسیقی پاپ داخل ایران در تلاشن برای برنامه‌های نوروزیشون و شاید یکی از اتفاق‌های جالب توجه برگزاری جشنواره نوروزی در کرانه‌های دریای مازندران باشه. جشنواره‌ای که از 28 اسفند شروع میشه تا 2 فروردین ادامه داره و تو این 5 شب 5 خواننده در نارنجستان به روی صحنه میرن. و این 5 نفر اینها هستند: مازیار فلاحی، فرزاد فرزین، محسن یگانه، بابک جهانبخش و سیروان خسروی. البته تو این بین بابک جهانبخش این روزها سرش از همه شلوغ‌تره. او امشب به اجراهای 2 روزه‌اش در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد پایان میده، فردا به بندر عباس میره و بعد از 2 شب اجرا در جنوب کشور به اصفهان میاد و بعدن همونطور که گفتم اول فروردین در شمال کشور اجرا داره. و ما هم به آهنگ بی تو میمیرم از او گوش میدیم، آهنگی که دیروز فرصت نشد به صورت کامل تو این برنامه اون رو گوش بدیم، البته از اونجایی که به نیم ساعت سوم برنامه رسیدیم.
با
متاسفانه بردیا وعده دادم و باز هم فرصت نیست که این آهنگ رو با هم بشنویم، ترانه قشنگ یاها کاشانی و آهنگ و تنظیم و آواز بابک جهانبخش. برای همتون روز خوبی رو آرزو می‌کنم. البته یک چیزی رو بدونید که صبحانه با خبر هنوز ادامه داره، نیم ساعت دیگه با شما هستیم، اما اینجا بخش تصویری ما به کار خودش پایان میده.
خونه دنبالت گشتم من دیوون، سایه به سایه دنبالت کردم اما گم شدی دورت بگم. بارون میبارید چشمم نمیدید، قلبم یه لحظه صدا تو نشنید، به هم میریزه تموم دنیا وقتی تو نیستی.
خب امیدوارم همه لحظه هاتون عاشقانه باشه و عاشقانه صبحانه با خبر رو همچنان دنبال بکنید که ما در کنار شما هستیم با مطالب شنیدنی دیگه. اما در ابتدای این ساعت، یعنی ساعت 8 بامداد، پس از شنیدن این ترانه زیبا اما کوتاه از بابک جهانبخش، بریم سراغ مراد ویسی، یک بار دیگه مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها. آقای ویسی
با سلام مجدد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای گفتگو درباره اعمال تحریم ها علیه ایران و کره شمالی دوشنبه به سه کشور شرق آسیا سفر میکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داد دیوید کوهن معاون این وزارتخانه قرار است با مقامات ارشد ژاپن، چین و کره جنوبی دیدار کند. دیوید کوهن مسئول اصلی پیگیری اعمال تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های مالی و بانکی علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا است. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به خبرگزاری ایسنا گفته سرمایه‌گذاری چین در ایران تا دو سال پیش به مرز 3 میلیارد دلار رسیده بود، اما اکنون به 400 میلیون دلار کاهش یافته است. وی گفته خریداران نفت از ایران کالاهای بنجل خود را به ایران می فروشند. اسدالله عسکرولادی تعیین نرخ دولتی ارز یا ارز مرجع 1126 تومانی را اشتباه دانسته و گفته تنها 12 تا 15 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است و از کل 60 میلیارد دلار واردات 50 میلیارد آن توسط دولت انجام می شود. اسدالله عسکرولادی در مورد برنامه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 گفته بخش خصوصی سرمایه کافی ندارد و عمده خریداران سهام شرکت‌های دولتی مانند بیمه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بانک‌ها هستند. خیرالله غلامی رئیس داروخانه‌های 13 آبان با ذکر نام سه داروی بیهوشی گفته اگر این داروها که کمبود دارند تامین نشوند اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند. این مقام مسئول همچنین گفته بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروی بیهوشی ندارند زیرا انبارهای ذخیره آنها پر است. با این وجود آقای غلامی با اشاره به اینکه با چکش نمی‌شود مردم را بیهوش کرد گفته تمامی این داروهای بیهوشی از خارج از کشور وارد می‌شوند و تحریم و مشکلات ارزی از دلایل کمبود داروهای بیهوشی در کشور است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اعتراض کرده. شورای عالی کار هفته گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود 487,000 تومان تعیین کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد با اشاره به مشکلات فراوان اقتصادی کارگران و خانواده‌هایشان اقدام شورای عالی کار را توهین به کارگران و خانواده‌های آنها دانسته است. این سندیکا با اشاره به اینکه خط فقر 2 میلیون تومان است از مسئولان خواسته شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره کارگری را تامین کنند. گیتی پورفاضل وکیل پرونده ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده که این وبلاگ نویس در اثر شکنجه و فشار فیزیکی و روانی در بازداشتگاه پلیس فتای نیروی انسانی درگذشته و این پلیس نمیتواند به هیچ وجه از قبول مسئولیت آن شانه خالی کند. خانواده ستار بهشتی خواستار برگزاری دادگاه علنی پرونده او هستند، اما مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و مسئول پیگیری این پرونده به خبرگزاری های ایران گفته که علت مرگ ستار بهشتی شوک روانی و فیزیکی بوده که به معنای بسته شدن پرونده است. و آخرین خبر این که چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با تهدیدات موشکی کره شمالی و ایران 14 سامانه رادار زمینی یا جی بی آی را در فورت گرین آلاسکا مستقر می‌کنند. چاک هیگل گفته به این ترتیب شمار این رادار یا رادارهای ردیاب موشک‌های بالستیک به 30 تا 44 عدد می‌رسد که شامل 4 سامانه مستقر در پایگاه هوایی وندنبرگ در کالیفرنیا نیز می‌شود. وزیر دفاع آمریکا گفته با استقرار این رادارها حدود 50% بر توان دفاع موشکی آمریکا افزوده خواهد شد.
سپاس از مراد ویسی که تا این لحظه نگاهی داشت به خبرها. البته همچنان آقای ویسی همراه ما هست. اجازه بدید که یک مروری داشته باشیم بر آنچه که در این مجله در قسمت آخر مجله بامدادی یا صبحانه با خبر با هم خواهیم شنید و بار دیگه بر میگردیم حتما به اسمس های شما. من پیش از اینم بگم که شماره اسمس ها رو بعد از نگاهی به مطالب صبحانه با خبر در قسمت سوم حتما میگم برای این دسته ای که احیانا یادداشت نکردند. خب اجازه بدید که من اینجا فقط اشاره بکنم که چه مطالبی رو آماده داریم برای شنیدن. خطر کمبود داروهای بیهوشی در ایران بار دیگه از سوی مسئولان تایید شد. آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته رجعت نشان دولتی نیست که به سینه افراد بچسبه. انتقاد ایشون از محمود احمدی نژاد. نگاهی داریم به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران که در یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا مورد بررسی قرار گرفته. در آستانه نوروز سال 92 خورشیدی سری می‌زنیم به آلمان و ببینیم که ایرانیان مقیم خارج از کشور چه حال و هوایی رو دارن در این نوروز و این مطالبیه که با هم خواهیم شنید. اما همونطوری که وعده دادم یک بار اجازه بدید که من شماره سرویس اسمس گیرمون رو هم خدمتون بگم. 2-0-2-0-7-33-595-555 یکی از شماره های ماست و 2-0-7-926-0-11-57-30 یکی دیگه از شماره های ماست. خطر کمبود داروهای بیهوشی در ایران. خبرگزاری کار ایران ایلنا این بار رئیس داروخانه های دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران رو باهاش گفتگو کرده و گفته نام داروهای بیهوشی نایاب در بازار رو ایشون اعلام کرده و گفته اگر این داروهای بیهوشی تامین نشه اتاقهای عمل تعطیل میشن. جزئیات بیشتر رو از رضا ولیزاده بشنویم.
بیمار را با چکش نمیتوان بیهوش کرد. این جمله ایست از خیرالله غلامی، رئیس داروخانه های دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران. خیرالله غلامی که ریاست مجموعه داروخانه ها و مرکز اطلاعات دارویی 13 آبان را هم به عهده دارد، در مورد تدبیری که برای تأمین داروهای بیهوشی اندیشیده شده گفته است باید آرام آرام شروع به دعا کنیم، زیرا اگر این داروهای بیهوشی تأمین نشوند اتاقهای عمل تعطیل می شوند. اما نام این داروهای بیهوشی که کمبود آنها میتواند به تعطیلی اتاقهای عمل بیمارستان ها منجر شود چیست؟ به گفته خیرالله غلامی، رئیس داروخانه های دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران، نام این داروها عبارتند از آتراکوریوم، سوفلوران و ایزوفلوران. آقای غلامی در مورد اینکه چه بیمارستان‌هایی در حال حاضر از این داروهای بیهوشی استفاده می‌کنند چیزی نگفته، اما گفته است بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروهای بیهوشی ندارند و انبارهای ذخیره آنها هنوز پر است. دکتر غلامی میگوید تمامی این داروهای بیهوشی از کشورهای دیگر وارد میشوند. به گفته او دلیل کمبود داروهای بیهوشی در ایران تحریم‌ها و مشکلات ارزی است. اما محمد مهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، نظر دیگری دارد. او به روزنامه تهران امروز گفته است دلیل اصلی کمبود داروهای بیهوشی نه تحریم است و نه کمبود ارز. مشکل اصلی مدیریتی است، چون وزارت بهداشت ثبت و سفارش داروهای بیهوشی را عقب انداخته و به این دلیل داروها کمیاب شدند. البته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه نخستین کسی بود که چند روز پیش در گفتگوی با خبرگزاری مهر در مورد خطر کمبود انواع داروهای بیهوشی در کشور و بازگشت داروهای قدیمی هشدار داد. محمد مهدی قیامت با تایید جان باختن برخی از بیماران بر اثر استفاده از داروی بیهوشی چینی گفته است متاسفانه به رغم تذکرات فراوان و اعلام خطر جدی هنوز مسئولان در خواب هستند و به طور قطع تاوان مشکلات را مردم و بیماران می‌پردازند. رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه چندی پیش هم در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود استفاده از داروهای قدیمی بیهوشی باعث مرگ برخی بیماران و یا به هوش آمدن آنها در حین عمل جراحی شده است. موضوع کمبود داروهای بیهوشی در ایران در حالی مطرح می‌شود که 21 اسفند یک محموله 140 میلیون دلاری دارو وارد ایران شده است. تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی اگرچه شامل دارو نمی‌شود، اما به دلیل تحریم‌های بانکی واردات کالاهایی نظیر دارو به ایران با مشکل مواجه شده است.
گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید. من یک اسمس رو در اینجا بخونم براتون. شنونده‌ای نوشته با سلام برادر حسینی، صدای رادیو فردا در منطقه اصلویه قطع و وصل می‌شود. هر بار که قطع می‌شود بعد از 6 ثانیه وصل می‌شود. امیر از اصلویه این اسمس رو فرستاده. تشکر دوباره می‌کنم از امین نازنین از شیراز، همچنین طاووس از جرقویه سفلا، مرتضای عزیز از بهبهان و علی نازنین از ایران که پیام‌هایی رو برای ما ارسال کردن. 2-42-07-33-595-555 راهیه که شما میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، و همچنین 2-07-926-011-57-30. رجعت نشان دولتی نیست که به سینه افراد بچسبد. این شاه کلید سخنان آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، در خطبه های نماز جمعه تهران که نوک تیز انتقادات خودش رو به سوی رئیس جمهوری ایران نشانه رفته. آقای جنتی همچنین پیام آقای احمدی نژاد برای درگذشت هوگو چاوز رو بدعت خونده و گفته رئیس جمهور بهتره قبل از این سخنان 4 کلام درس می‌خواند و یک چیزی یاد می‌گرفت. بیشتر بشنویم در گزارشی که وحید پور استاد تهیه کرده.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران هم خواهان انتخابات آزاد، آرام و قانونی شد و هم محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد شدید قرار داد. انتقاد آقای جنتی به پیام محمود احمدی نژاد به خاطر درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بود که رئیس جمهور ایران گفته بود تردید ندارم که چاوز باز خواهد گشت و به همراه همه صالحان و حضرت مسیح و تنها باقی مانده از نسل پاکان انسان کامل خواهد آمد. آقای جنتی درباره این سخنان گفت
ای کاش بعضی که می‌خواستن یه حرفی بزنن 4 روز درس می‌خوندن، می‌رفتن توی حوزه علمیه 4 تا کلمه یاد می‌گرفتن. این دیگه نشانه درجه دولتی نیست که هر چیزی به دلش بخواد به سینه کسی بچسبونه و بعدم علما رو ناراحت کنه، مراجع رو ناراحت کنه، مستدعین رو ناراحت کنه. به چه مبنایی آدم این حرفو میزنه؟ چه دلیلی داره میگه؟ آدم هر چی به زبانش میاد باید بگه. چاوز مردود از نظر سیاسی کاملا مورد قبول، مورد تعیین، مورد آفرین، ضد آمریکایی، مردمی، خصلت‌های سیاسی و مردمی خیلی خوب، اما بالاخره نامسلمونه. برفن مسلمون هم باشه میگه هر مسلمونی رجعت میکنه. ما با چه جرأت میتونیم بگیم چی رجعت میکنه چی رجعت نمیکنه؟ نام ببریم. اجوانا این بدعتی گذشته شد، امیدوارم تکرار نشه. دوباره یکی دیگه رو این مدار به سینهش نزنند و اربابشون رو نخوان بیان در ردیف چاوز و امثال اینا. واقعا این کار درست نیست.
احمد جنتی در این سخنان علاوه بر انتقاد تندی که علیه محمود احمدی نژاد داشت، اما به طور مستقیم نیز چند بار تأکید کرد که این مدال دولتی نیست که بر سینه ی هر کسی که می‌خواهد بچسباند. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید منظور آقای جنتی از این سخن اسفندیار رحیم مشائی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد بود.
چون آقای احمدی نژاد در چند روز گذشته نشان فرهنگ به سینه آقای مشائی زدند و سخنان بسیار تمجیدآمیزی هم از آقای مشائی مطرح کردند. اما تقریبا اگر ما به سخنان ائمه جمعه، افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه در طول یکی دو ماه گذشته گوش کرده باشیم، همه اینها یک صدا به آقای احمدی نژاد دارن میگن که عمر دولت شما رو به انجام هست و تلاش زیادی هم برای اینکه تداوم ببخشید به تیم دولت خودتون، چنین تلاشی رو هم متوقف کنید.
احمد جنتی در نماز جمعه تهران همچنین انتخابات در ایران را آزادترین انتخابات دانست و تاکید کرد انتخابات ریاست جمهوری آتی باید تبدیل به یک الگو شود.
ما 32 سال انتخابات هر ساله داشته ایم، آزادترین انتخابات در اینجا بوده، مردم سالاری دینی در اینجا خودشو نشون داده و الگو شده، همه مردم ما هم شاهدن که با آزادی هر کسی میخواد ثبت نام که ماشاءالله درش بازه، هر کسی میتونه بره شناسنامه چارت قطع عیس برداره ثبت نام بکنه، تایید صلاحیت هم قانون داره، بدون قانون هیچ کس نمیتونه اظهار نظر بکنه، رای دادن مردم آزاده، به هر چی خواستن رای میدن. ما انتخاباتی خواهیم آزاد باشه، آرام باشه، با آرامش مردم بتونن تصمیم بگیرن، منتخب خودشون رو انتخاب کنن، قانونی باشه، با شرکت گسترده مردم باشه و انتخابات الگو باشه برای دنیا به رخ بکشیم.
مجید محمدی درباره دلیل تأکید چند ماهه مقامات جمهوری اسلامی بر وجود انتخابات آزاد و قانونی در ایران میگوید:
پس از اینکه آقای هاشمی و آقای خاتمی و بخشی از مخالفان بحث انتخابات آزاد رو مطرح کردند، اولین واکنش آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشون این بود که از این عنوان استفاده نشه، این هر کس از این عنوان استفاده کنه داره به دشمن سیگنال میده در واقع. اما بعد متوجه شدن که نمیتوانن این شعار رو به دست مخالفان و منتقدان بسپرند، امروز دوباره آقای جنتی و در چند روز گذشته هم برخی از کسان که به آقای خامنه‌ای نزدیک هستن بحث انتخابات آزاد رو مطرح میکنن، اما این بار هرگاه میخوان بحث انتخابات آزاد رو مطرح کنن دو قید دیگه هم بهش میچسبونن، یکی عنوان انتخابات آرام هست، یکی هم انتخابات قانونی. آرام به معنای این که انتخابات باید کاملا در یک فضای امنیتی و کنترل شده انجام بشه، و قانونی هم به این معنا که شورای نگهبان هست و هر نظری که شورای نگهبان میده در نهایت باید مورد پذیرش قرار بگیره.
آقای جنتی علاوه بر این مسائل به موضوع گرانی ها هم پرداخت و تاکید کرد گرانی ها تماماً به تحریم ربطی ندارد و سوء مدیریت و سیاست های غلط نیز از دیگر عوامل آن می باشد. انتقادی که به نظر می رسد نیش و کنایه آن بار دیگر به دولت محمود احمدی نژاد برمی گردد.
گزارش رو شنیدید از وحید پوراستاد. همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. امیدوارم تا اینجای کار خسته نشده باشید. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران روز جمعه در یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و همسر کشیش سعید عابدینی هم در این جلسه سخنرانی کرده، کشیشی که به اتهام تبلیغ مسیحیت در ایران زندانیه. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از واشنگتن، گزارشی ارسال کرده.
نغمه عابدینی همسر کشیش ایرانی آمریکایی سعید عابدینی که در ایران به زندان محکوم شده است، روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که همسر او در زندان اوین تحت فشار به سر می‌برد.
In the Evin prison, Said's dealing with beatings, tortures, and he's continually told to deny his Christian faith, which he will not. He will not back down.
نغمه عابدینی گفت که در زندان اوین سعید عابدینی را کتک می‌زنند و وی را تحت شکنجه قرار می‌دهند. به گفت دائم به او می‌گویند که باید عقاید مذهبی خود را انکار کند، ولی وی این کار را نخواهد کرد. سعید عابدینی دچار خونریزی داخلی است و هر روز که در آن زندان می‌گذرد برای او همانند حکم اعدام است.
He has internal bleedings, he's suffering, and every day in that prison is a death sentence for him.
گزارش حاکی است که سعید عابدینی که دارای تابعیت ایرانی و آمریکایی است در ایران به 8 سال زندان محکوم شده است. جرم او تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی اعلام شده است. آمریکا، اروپا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار آزادی او شدند. نغمه عابدینی گفته است که همسر او برای راه اندازی یتیمخانه به ایران سفر کرده بوده است. در جلسه روز جمعه در کمیسیون حقوق بشر تاملنتوس، حاضران از افزایش فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی از جمله نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش ابراز نگرانی کردند. کاترین آلنتوس‌سوئت، رئیس کمیسیون آزادی دینی، گفت که در چند سال گذشته وضعیت دراویش در ایران رو به وخامت گذاشته است. به گفت بیشتر فشارها بر دراویش گناه‌آبادی بوده است. به گفت صدها تن از دراویش دستگیر و روانه زندان شدند و مراکز عبادت آنها ویران شده است.
Over the past few years, authorities have detained hundreds of Sufi Muslims, particularly from the Nematoli Gonabadi order. sentencing many to imprisonment, fines and floggings.
در این جلسه به فشارها بر 300 هزار بهایی که گفته می شود ساکن ایرانند نیز اشاره شد. کنیث باورز دبیر مجمع معنوی بهایان آمریکا گفت که در 2 سال گذشته فشارها بر بهایان به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
On January 1st, 2011 there were 56 Baha'is in prison. The number now is 110. On January 1st, 2011 there were 230 Baha'is.
وی گفت در روز اول ماه ژانویه سال 2011 میلادی 56 بهایی در ایران زندانی بودند. در حال حاضر 110 بهایی در ایران در زندان به سر می‌برند. وی افزود در ماه ژانویه 2011 230 بهایی در ایران یا در انتظار برگزاری دادگاه خود بودند یا در انتظار حکم خود و یا در انتظار آغاز محکومیت خود. اکنون 436 بهایی در چنین وضعیتی در ایران به سر می‌برند. وزارت خارجه آمریکا ایران را جزو کشورهایی معرفی کرده است که آزادی اقلیت‌های مذهبی را به طور جدی نقض می‌کنند.
گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو شنیدیم. اما بذارید اجازه بدید بریم یک سری بزنیم به کشور بغل دستی خودمون، جمهوری چک، آلمان، و سراغی بگیریم از حال و هوای نوروز در میون ایرانی های اونجا. با شهرام میریان همراه بشیم.
بهار و نوروز سال 92 هستیم. اگرچه از جنب و جوش نوروزی در کوی و برزن و در خیابان‌های آلمان و به طور کلی در اروپا خبری نیست، ولی در فروشگاه‌های ایرانی این جنب و جوش رو به خوبی میتوان حس کرد. امسال هم خانم شفیعی وارد فروشگاه شما شدم و پیش از هر چیزی از این سفره هفت‌سین اگه موافق باشین شروع می‌کنیم، چون بسیار زیباست و هر تازه واردی که به فروشگاه شما میاد این سفره هفت‌سین نظرش رو جلب.
همیشه من سفره هفت‌سین میذارم و هموطنان ما میگن ما وقتی که وارد این مغازه میشیم احساس میکنیم که در ایران هستیم و سفره هفت‌سین رو میبینیم و خود من به شوخی برمیگردم میگم و در ضمن خودم هم ایرانی هستم.
خب خانم شفیعی موافق باشین میپردازیم به جشنایی که ایرانی ها در آلمان و همینطور میشود گفت در اروپا برپا کردن. یکی از جشنای بزرگ ایرانی ها در این سالن 13000 نفری شهر اوبرهازن هست.
هر سال میتونم به جرئت بگم که بزرگترین جشن نوروزی ایرانی ها در تمام دنیا میتونه باشه. در این سالن اوبرهازن آلمان برگزار میشه. خوانندگانی مثل آقای معین، سیاوش قمیشی، شادمهر عقیلی، شهرام سولتی، افشین، سامبگی و هوتن در این برنامه حضور دارن. افراد بسیار زیادی در این مراسم شرکت میکنن.
این ایرانی هایی که اشاره کردین صرفا از آلمان هستن؟
هموطنان ما از نقاط مختلف اروپا در این مراسم شرکت میکنن، مثل بلژیک، فرانسه، انگلیس، هلند، همینطور سوئد و ایتالیا.
خانم شفیعی، پیش درآمد جشنای نوروزی چگونه است؟
اولین کنسرتی رو که برای پیشواز نوروز در بن خوانندگانی شهرام شپره، کامران هومر حضور خواهند داشت. در ضمن کنسرت دیگه‌ای داریم که هموطنان عزیز آذری ما این برنامه رو تدارک دیدن. برنامه دیگه‌ای داریم، خواننده‌ای که در ایران زندگی می‌کنه به اسم بنیامین خواهیم داشت. البته من اطلاع دارم که مثل هر سال گذشته از کنسرت‌ها تمامی کانون‌های فرهنگی در نقاط مختلف اروپا این جشن نوروزی رو خیلی با شکوه برگزار میکنن.
میپرزیم به برنامه های شب چهارشنبه سوری.
برای برگزاری چهارشنبه سوری هم برنامه تدارک دیده شده که هموطنان زیادی در آن شرکت خواهند کرد و امیدوارم که هموطنان داخل از کشور هم این جشن چهارشنبه سوری رو بسیار با شکوه برگزار کنن و من به عنوان یک ایرانی نوروز رو به تمامی هموطنان ما که در هر نقطه دنیا که زندگی میکنن بهشون تبریک میگم. من معتقد هستم که ما زمانی میتونیم نوروز رو خیلی خیلی با شکوه‌تر برگزار کنیم که در کشور ما آزادی حکم فرما باشه.
We'll be right back.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به شادی. تو ماج تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا، فرصتی برای گپ زدن از پارانویاهای ریز و درشت، دور و نزدیک. در پایان مجله صبحانه با خبر دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونید. دو روز پیش لنگ ساری، یکی از بنیانگذاران خمرهای سرخ تو کشور کامبوج، در سن 87 سالگی مرد. و البته این مرگ، محاکمه آقای ساری در مورد اتهام کشتارهای مختلف در زمان جنگ در کامبوج رو هم ناتمام گذاشت. با مرگ لنگ ساری احتمالاً بخشی از واقعیت‌های تاریخی یکی از گسترده‌ترین نسل‌کشی‌های سده 20 هم در زیر خاک مدفون شد. خمرهای سرخ بین سالهای 1975 تا 79 میلادی با رهبری پلپوت در کامبوج به قدرت رسیدند. حکومت کمونیستی، در واقع ماویستی، استالینیستی خمرها دست به یه جور اصلاحات خودساخته زمینی و کشاورزی، یعنی ارضی و کشاورزی زد که حالا بر اساس آمار و تحقیقات مستقل، اون اصلاحات دلیل مرگ تقریبا 1/5 شهروندای این کشور فقط به خاطر فقر غذایی و گرسنگی بود. البته هزاران نفر هم بر اثر شکنجه و کشتارهای سیاسی کشته شدن. همه اینها تو کشوری که گوشه ای نداره که درختی توش در نیاد یا نشه توش کشاورزی کرد. به دریا راه داره و صاحب آب و هوای استواییه و از خشکسالی هم توش خبری نیست. ولی البته مرگ 1/5 از شهروندا از گرسنگی پایان تراژدی کامبوج در سده 20 نیست. خمرهای سرخ بعد از سال 79 به گروه شبه نظامی تبدیل شدن و بعد کشتار و جنگ تا سالهای بعد ادامه پیدا کرد. در مجموع چیزی نزدیک به 2 میلیون نفر تو جریان اصلاحات زمینی و کشاورزی و بعدش هم جنگ داخلی کامبوج جون خودشون رو از دست دادن. خمرهای سرخ به یکی از وحشتناکترین عنوانا و اسمای کتابای تاریخ تبدیل شدن. گروهی که در واقع بیشتر از 85% جمعیت کامبوج رو تشکیل میده، یعنی همون خمرها در واقع، و بنیانگذارانش یه عده دانشجو بودن که اروپا درس خونده بودن و جهان دیده بودن و چند تا زبون بلد بودن و لابد تو فکرشون هم چیزی نبود جز خدمت به خلق. دیدین آدم گاهی از دست این خدمت به خلق کننده ها نمیدونه به کجا پناه ببره؟ حالا کامبوج یکیشه. تو سالهای 70 داستانای عجیب و غریب تو کامبوج کم اتفاق نیفتادن. مثلا همین آقای چومکم که الان یا آهنگ ازش میشنویم، تو سالهای 70 برمیگرده از اروپا به کامبوج تا موزیک و رقص تویست رو باب کنه اونجا. ولی قبل از به قدرت رسیدن خمرها با اتهام کودتا علیه حکومت روانه زندان میشه و البته بعد از خمرها هم ظاهراً رد پای دیگه ازش باقی نمیمونه. که کومیکه، ترانه ایتالیایی فرانسوی با صدای چومکم.
که کومیکه، که کومیکه، نون چی سا گوزه نی پر سالسه. که کومیکه، که کومیکه، نون چی سا گوزه ما اندوین رو. Forse vuol dire che ti devo amare, forse je t'aimerai già. Che comiche, oui chérie, che comiche, vuol dire solamente t'amo, t'amo, oui che comiche.
صبحانه با خبرهای بسیاری میان و میرن، اما اینو بدونید که اون صبحانه با خبری که در کنار هم هستیم لذت بخش ترین صبحانه با خبره. اون رو نباید از دست داد، یا اون صبحانه‌ای که با هم داریم میل میکنیم. اجازه بدید که در پایان من باز هم یک نگاهی داشته باشم به اسمس های شما. شنونده‌ای به اسم حسن گفته سلام آقای زرگامی، شدیداً روی برنامه رادیویی و تلویزیونی پارازیت انداختند. این قوم، البته به گفته حسن، مغول. دست آقای رئیس جمهورهای گذشته درد نکنه، چون در سن 40 سالگی خانه نشین شدم. انشاءالله به کاندیدای جدید هم رأی میدهم تا آسوده و بی خطر به استقبال مرگ برویم. شنونده دیگری گفته آقای زرقامی اون شعر قطاری میآید را که سالهای قبل تو برنامه صبحانه با خبر میخواندید میشه باز بخونید. حتما قول میدم که در این صبحانه با خبرهای کوتاهی که با شما هستم تعداد اندک این شعر رو برای شما بخونم که شما هم لذت ببرید و صبحانه با خبر خاطر انگیز رو با هم داشته باشیم. یک شنونده گفته آیا نحوه بازپرسی، بازداشت، گرفتن اعتراف و زندان امثال آقای مرتضوی و فرزندان آقای رفسنجانی مثل سایرین زیر ضربات باتون و شلاق و مشتلگت یا خیلی دوستان است؟ شنونده دیگری به نام ساسان از بندرعباس برای ما نوشته پی رویا و خیال با آرزوهای محال رفته بودم دور دور تا سرحد کمال، اما هیچ کس ندونست درد این دلم رو باز تنها تو گفتی از هرچی بوده عشق و راست. رادیو فردا. خیلی تند مجبورم بخونم چون داریم به پایان میرسیم. شنوندهی درباره کهریزک نظرش رو گفته. شنوندهی دیگری گفته که اگر احمدی نژاد مثل آقای خمینی بدقولی نکنه و یارانه ها رو به 250 هزار تومن برسونه با حقوق برای کارگران کفاف میکنه. سپاس از همه شما که این صبحانه با خبر رو با ما بودید. خوش باشید.